ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من، خانه من نشر خواهند شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که دیدبان حقوق بشر از حکومت عراق خواسته تا در مورد اتهاماتی که گویا پلیس این کشور زندانیان را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده تحقیق کند. رهبر حزب ملتگرای قرقیزستان میگوید که در یک سوءقصد از سوی نیروهای امنیتی آن کشور زخمی شده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با قادر حبیب، نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که حمید پژمان پیشکش میکند.
بارز سلام، نخست توجه کنید با سرخط اخبار. یونمای دفتر خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای بر دوام کار آن اداره در افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهور افغانستان با ارگان‌های عدلی و قضایی هدایت داده تا دوسیه‌های مربوط به افراد متهم به اعدام مورد غور مجدد قرار گیرد و یک سرباز ایساف در این کشور کشته شده است. مشروع اخبار. بعد دنبال حمله حداقل 3 انتحار کننده به دفاتر سازمان ملل متحد در هرات، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفته است که کارمندان این سازمان به فعالیتهایشان در هرات ادامه می دهند. استفان دی مستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با انتشار اعلامیه گفته است که سازمان ملل متحد با وجود حمله ای که بالای دفاتر آن در هرات صورت گرفت، در این ولایت باقی می ماند تا برای مردم خدمات را ارائه کند. چاشته روز گذشته افراد وابسته به گروه طالبان حمله را بالای دفاتر سازمان ملل در هرات انجام دادند که در نتیجه درگیری که حدود 2 ساعت ادامه یافت، 3 انتحار کننده کشته و 2 تن از محافظین دفتر ملل متحد نیز زخم برداشتند. نیروهای امنیتی در هرات میگویند که تحقیقات خود را در مورد این رویداد و راههای جلوگیری از تکرار چنین حملات ادامه میدهند. رئیس جمهور افغانستان با ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان دستور داده است تا بالای دوسیه‌های محکومین به اعدام غور مجدد کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که این دستور روز گذشته در اجلاس مسئولین نهادهای عدلی و قضایی افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری دایر گردیده بود صادر گردیده است. وزارت عدلیه افغانستان گفته است که حدود 100 تن از افراد به خاطر اتکا به اعمال مختلف به اعدام محکوم گردیدند که بالای دوسیه‌های آنان غور مجدد صورت می‌گیرد. در خبر آمده است که هیئت معزز برای تحقیقات در خصوص زندان مخفی در بگرام نیز گزارش اولیه خود را در این مورد ارائه کرده است، اما در این خصوص توضیحات زیادی داده نشده است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان میگویند که یکی دیگر از سربازان این نهاد در این کشور کشته شده است. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی نیروهای ایساف در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک حمله مخالفان در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. در مورد هویت این سرباز و عمل دقیق رویداد توضیح داده نشده است. این هم نرخ اسعار خارجی در مارکت‌های تبادله پول در شهر کابل با اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 20 پول، 1 یورو وید پول اروپا 63 افغانی، 1 پوند انگلیسی 70 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 528 افغانی. این بود اخبار داخلی تا این ساعت. اخبار مربوط به رخدادهای بین‌المللی توسط همکارم قادر عبید پیشکش می شود.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت عراق خواسته است تا در مورد اتهاماتی که گویا پلیس این کشور زندانیان را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده تحقیق کند. این اتهامات با نشر 10,000 سند از سوی صفحه اینترنتی ویکیلکس مطرح شد. دیدبان حقوق بشر همچنان از واشنگتن خواسته است تا در مورد تحقیق کند که آیا نیروهای آمریکایی با تسلیم دهی زندانیان به عراقی‌ها قوانین بین المللی را شکستند یا خیر. عراقی‌ها هم بعد از نشر این اسناد عکس العمل نشان داده، اما گفتند که چیز تازه در این مورد دیده نمی‌شود. اما حکومت عراق موضع متفاوتی دارد. کمال السعیدی معاون حکومت این کشور به روز شنبه گفت:
واضح لدينا ان هنالك حمله ضد السيد المالكي ضد الحكومه العراقيه.
وی میگوید چرا تمامی اسناد در این وقت معین نشر شده. این واضح است که مبارزه علیه صدر اعظم نوری المالکی علیه حکومت عراق و علیه رژیم سیاسی این کشور جریان دارد. من شنیدم که اتهامات در ارتباط با دستورهای بازداشت از سوی مالکی صورت گرفته، اما من هیچ قدرت اجرایی را در جهان نمی‌شناسم که نقش را برای حفظ مردم و امنیت آنها در برابر جنایتکاران نداشته باشد. اگر تطبیق قانون به حیث یک اتهام خوانده می شود، ما به این اتهام افتخار می کنیم. واشنگتن نشر این اسناد توسط ویکیلکس را محکوم کرده و میگوید که این اقدام جان سربازان آمریکایی و عراقی را با خطر روبرو می‌سازد. جولیان اسانج، بنیانگذار ویکیلکس، گفته که این اسناد از واقعیت در بحران عراق پرده برداشته است. گزارش‌ها از روسیه می‌رسانند که در نتیجه یک بمب‌گذاری و همچنان دو حمله پلیس 6 تن در قفقاز شمالی کشته شدند. به گفته پلیس یک انتحارکننده با موتور مملو از مواد منفجره تصمیم داشت تا بالای یک پسته پلیس در جمهوری داغستان حمله کند. در نتیجه این حادثه فرد انتحارکننده با یک پلیس کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در یک تحول دیگر پلیس در نتیجه عملیات در یکی از قریه‌های داغستان 2 تن از شورشیان را کشته است. در انگشتیا هم پلیس این جمهوریت در 2 شورشی مظنون را به قتل رسانده و گفته می شود که این افراد در فهرست تروریستان مطلوب از سوی روسیه قرار داشتند. رهبر حزب ملتگرای قرقیزستان میگوید که از یک سوی قصد از سوی نیروهای امنیتی آن کشور زخمی شده است. کامچی بکتاشایف، رئیس حزب آتوجورد، این اتهام را در یک کنفرانس خبری روز شنبه در بشکیک وارد کرد. به گفته او مردان مسلح بالای خانه‌اش در حومه شهر بشکیک هجوم بردند، اما محافظین وی با مداخله خود از این حمله جلوگیری کردند. خبرگزاری انترفاکس با نقل از ادارات استخبارات آن کشور خبر می‌دهد که آنها در این حمله دخیل نبودند، اما پلیس قرقیزستان وقوع حمله را تایید کرده و در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. مردان مسلح در مکزیکو 12 جوان را به قتل رساندند و 10 تن دیگر را زخمی ساختند. این حمله شب گذشته زمانی صورت گرفت که جوانان در داخل یک خانه محفلی را ترتیب داده بودند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که تعداد قربانیان این رویداد اکنون به 15 تن رسیده، زیرا 3 تن از جوانان در نتیجه زخم‌های شدید در شفاخانه جان دادند. تا حالا انگیزه این قتل‌ها مشخص نشده است. این سومین بار است که در جریان امسال چنین حمله‌ای در شهر سیوداد جووا راز مکسیکو صورت میگیرد. به دنبال اعتصاب ها در فرانسه، خانواده هایی که میخواهند برای رخصتی های مکاتب اطفالشان به تفریح بروند با مشکلات زیادی روبرو شدند. این مشکلات شامل تاخیر در وقت حرکت ریل ها و همچنان کمبود مواد سوخت میشود. تظاهرات و اعتراض ها بر ضد حکومت فرانسه اکنون وارد 13مین روز خود شده است. حکومت این کشور میخواهد تا سن تقاعد را از 60 سالگی به 62 سالگی برساند، اما این پلان دولت فرانسه با مخالفت های گسترده همراه شده است. و 7 تن از علاقمندان فوتبال در یک مسابقه میان دو تیم در کنیا در ازدحام زیر پا شد و جان خود را از دست دادند و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در محل در نزدیکی یک استادیوم در نیروبی مرکز این کشور در جریان مسابقه میان تیم‌های AFC لیوپارد و گورمایا رخ داده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 با وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه امریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرده که شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به صورت تدریجی مسدود شوند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که نیروهای بین المللی و افغان در مبارزه علیه شورشیان به پیشرفت‌های بیش از تصور آنها نائل شدند. مؤسسات مدنی کانادا از حکومت آن کشور تقاضا کردند تا در پیشبرد برنامه‌های گسترده برای تضمین حقوق زنان در افغانستان پیش قدم شود. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان در نظر دارد تا فضای اعتماد کاری بیشتر را میان آن وزارت و ولسی جرگه افغانستان تأمین کند. نگاه به روزنامه امروز چاپ کابل داریم. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزیر خارجه امریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرده که شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به صورت تدریجی مسدود شوند. خانم کلینتون به رئیس جمهور کرزی تعهد کرده که در این مسئله مشترکاً با او کار خواهد کرد. حکومت افغانستان میگوید که در حدود 30 تا 40 هزار تن در شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان کار می‌کنند که تعداد از آنها اتباعی خارجی‌اند. اما وزارت دفاع آمریکا این رقم را 26 هزار تن تخمین می‌کند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا حکومتش را ترغیب کند که تصمیمش در ارتباط به ممنوع کردن فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی را تغییر دهد. وی گفته است که ایالات متحده آمریکا و افغانستان به عوض وضع ممنوعیت بر شرکت‌های امنیتی خصوصی به طور تدریجی یک برنامه مشترک متبادل را انکشاف دهند. گفته می‌شود که با من فعالیت این شرکت‌های امنیتی احتمالاً کار پروژه‌های انکشافی به ارزش میلیاردها دلار در افغانستان متوقف خواهند شد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است خانم کلینتون با رئیس جمهور حامد کرزی تماس تلفنی برقرار کرد تا در ارتباط با تصمیم ممنوع ساختن فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی نظرش را ارائه بدارد. قرار است این شرکت‌ها تا 17 ماه دسامبر مسدود شوند و منابع غربی می‌گویند با توقف فعالیت این شرکت‌ها برخی از پروژه‌های بازسازی به خاطر عدم مسئولیت و نبود امنیت نیز متوقف خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت خانم کلینتون به عوض شرکت‌های امنیتی خصوصی پیشنهاد یک برنامه مشترک را کرده است که با آن به شکل تدریجی خلای به میان آمده از این شرکت‌ها پر خواهد شد و در این حال در کار قراردادی‌ها نیز موانع ایجاد نخواهد شد که شرکت‌های امنیتی خصوصی از آنها محافظت می‌کنند. تماس تلفنی وزیر خارجه ایالات متحده با رئیس جمهور افغانستان بخشی از گفتگوهایی است که طی روزهای اخیر دیپلمات‌های سایر کشورهای غربی در ارتباط با شرکت‌های امنیتی خصوصی با مقامات افغان انجام می‌دهند. رئیس جمهور کرزی می‌گوید شرکت‌های امنیتی خصوصی با کار اردو و پلیس ملی افغانستان آسیب می‌رسانند و همچنین می‌خواهد تا قوای امنیتی افغان مسئولیت امنیت این پروژه ها را به عهده بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است هیلری کلینتون به رئیس جمهور کرزی تعهد کرده که در زمینه انتقال امور امنیتی از شرکت‌های امنیتی خصوصی به قوای افغان به طور مناسب و مشترک کار خواهند کرد. اما اینکه در ارتباط به فعالیت شرکت‌های امنیتی حامد کرزی به هیلری کلینتون چه اطمینان داده است چیزی گفته نشده است. موساد و شرکت‌هایی که در زمینه پروژه‌های بازسازی کار می‌کنند بدون بیمه و تضمین از لحاظ قانونی فعالیت کرده نمی‌توانند و شرکت‌های بیمه بر قوای امنیتی افغانستان اعتماد نمی‌کنند زیرا که آنها به درستی آموزش ندیدند و حاضر نیستند که امنیت این موساد را بیمه کنند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که اگر فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی متوقف گردد، پروژه‌های بازسازی به ارزش 1.5 میلیارد دلار در افغانستان از فعالیت باز می‌مانند. در این پروژه استراتژی ضد شورش نیز شامل است که برای ناتو از اهمیت زیاد برخوردار است.
از اظهارات وزیر خارجه آمریکا شنیدید که در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرده تا شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به صورت تدریجی مسدود شوند. هیلری کلینتون همچنان تعهد کرده که در این مسئله مشترکاً با حامد کرزی کار خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که در این مورد پیشنهادها و تقاضاها را نمی‌پذیرد. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در یک سخنرانی از سفارت‌ها و مقامات خارجی خواست تا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی به هیچ صورت به وی مراجعه نکنند. رادیو آزادی. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و مقامات ناتو گفتند که نیروهای بین المللی و افغان در مبارزه علیه شورشیان با پیشرفت‌های بیش از تصور آنها نائل شدند. به گفته آنها در 3 ماه گذشته تعداد زیاد از افراد طالبان کشته و صدها تن دیگرشان زنده دستگیر شدند. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال دیوید پترایس قماندان قوای بین المللی در افغانستان میگوید پیشرفت در عملیات افغانستان سریع از آنچه است که انتظار میرفت. وی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است قوای متحدین در مرحله نهایی عملیات بزرگ تصفیه شورشیان مسلح از مناطق کلیدی غرب قندهار قرار دارند. پترایس گفته است عملیات در ژیرای و پنجوایی که 1 ماه پیش آغاز شده و در آن هزاران سرباز افغان، آمریکایی و کانادایی اشتراک دارند سریعتر از آنچه که انتظار میرفت پیش می رود. مقامات نظامی و سران افغان در قندهار از ثبات رو به افزایش در ساحات وسیع سخن می گویند که چند هفته قبل در کنترل شورشیان مسلح قرار داشت. البته این را می پذیرند که تا هنوز در برخی از موارد با مقاومت طالبان روبرو می شوند. با کشته شدن و دستگیر کردن نزدیک به 300 تن از قماندانان طالبان در ظرف 3 ماه گذشته و پیشروی در مواضع مستحکم شورشیان، نشانه های دیده می شود که احتمالاً قوای ائتلاف دست بلندتری در جنگ افغانستان کسب می کنند. مقامات ائتلافی پیش از پایان بررسی اخیر سال در واشنگتن و جلسه سران ناتو در ماه آینده از موفقیت هایشان سخن می گویند. مارک سدول، نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید آنها به این باورند که پیشرفت واقعی را آغاز می کنند. اما وی در این حال می گوید که در این زمینه بسیار محتاط هستند و ادعا نمی کنند که دفعتاً سال 2010 متفاوت از چیزهایی است که پیش از این رخ داده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس همچنین به نقل از یک مشاور عملیاتی ناتو در کابل می نویسد که در ظرف 90 روز گذشته 293 تن از سران شورشیان دستگیر و یا کشته شدند که طالبان را با مشکل جدی روبرو ساخته است. در همین مدت به گفته این مشاور که نخواست نامش افشا شود 858 تن از طالبان کشته و بیش از 2000 تن دیگرشان دستگیر شدند. یک مقام استخباراتی ناتو گفته است طالبان در جنوب افغانستان تحت فشار قرار دارند و مایوس شدند و به خاطر جلوگیری از اکمالات و کاهش کشت و کوکنار آنها با کمبود تجهیزات و منابع مالی روبرو هستند. وی گفته است طالبان در زمینه رهبری با مشکل مواجهند و این مشکل به گفته این مقام که از او نیز نام گرفته نشده در قندهار نسبت به هلمند بیشتر است، زیرا که تعداد زیادی از آنها کشته و یا دستگیر شدند. اما وی همچنین هشدار داده است که ماهای سپتامبر، اکتبر و نوامبر از ماهایی هستند که به طور عموم عملیات طالبان پس از فصلهای بهار و تابستان در آن کاهش می‌یابد. در این حال طالبان با انتشار اعلامیه این را رد کردند که در عملیات قوای افغان و بین المللی با شکست روبرو شدند.
از اظهارات تازه مقامات ناتو و قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید که گفته است نیروهای مشترک افغان خارجی در مبارزه علیه شورشیان به پیشرفت‌های بیش از تصور آنها نائل شدند. با گفته این مقامات در 3 ماه گذشته تعداد زیاد از افراد طالبان کشته و صدها تن دیگرشان زنده دستگیر شدند. پیش از این منشی عمومی ناتو گفته بود که طالبان تضعیف شده و زیر فشارهای زیاد قرار دارند. تحلیلگران هم اشاره به این دارند که تضعیف طالبان باعث خواهد شد تا آنها به میز مذاکره برگردند. و در حالی که گزارش ها مربوط به مذاکرات احتمالی حکومت افغانستان با طالبان داغ‌تر شده، مؤسسات مدنی کانادا از حکومت آن کشور تقاضا کردند تا در پیشبرد برنامه های گسترده برای تضمین حقوق زنان در افغانستان پیش قدم شود. آنها همچنان می خواهند تا حکومت کانادا رهبری این برنامه ها را در سطح بین المللی به دست گیرد. در همین مورد در گزارش مفصل پیشنهادهای مشخص و مادوار به حکومت کانادا ارائه شده است. عنایت شریف در این مورد گزارش دارد از کانادا.
مؤسسه بزرگ کانادایی به نام کیر کانادا که برای مبارزه علیه فقر و ناتوانی در سطح جهان برنامه‌های را به پیش می‌برد، سالها پیش از ورود عساکر کانادایی به افغانستان در افغانستان فعالیت داشته است و حالا که به پایان ماموریت نظامی کانادا در این کشور تقریبا 9 ماه باقی مانده و از سوی رسانه‌ها از احتمال مذاکره با طالبان سخن می‌گویند، این مؤسسه فعالیت‌های دامنه‌داری را به راه انداخته است تا از همین حالا برای تضمین حقوق زنان در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شود. در کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 8 که در اوایل ماه سرطان در کانادا برگزار شد، حکومت این کشور پافشاری داشت که مبارزه وسیع علیه مرگ و میر اطفال و مادران در کشورهای عقب مانده در برنامه‌های کمکی گروه 8 جای برجسته‌ای داشته باشد. اکنون سازمان‌های بشری کانادا می‌گویند افغانستان مناسب‌ترین کشور است که چنین فعالیت‌ها در آن روی دست گرفته شود. از پیشنهادهای مشخصی که سازمان یاد شده در راپور 54 صفحه‌ایش به حکومت کانادا ارائه کرده، یکی همین است که در مجامع بین المللی با صدای هرچه رساتر توجه جهانی به این ضرورت جلب شود که در هر توافق احتمالی که در مذاکرات صلح با طالبان حاصل می شود، به گونه بسیار روشن و مشخص حقوق زنان تضمین شده باشد. همچنان به دست آوردن تضمین‌های برای سهم داشتن زنان در مراجع تصمیم گیری در افغانستان، آموزش دادن پلیس ملی در مورد حقوق زنان و در بسیاری موارد اجباری ساختن تعلیماتی که حقوق اساسی زنان را روشن می‌سازد در این راپور پیشنهاد شده است. احزاب مخالف در کانادا نیز از چنین اقدامات پشتیبانی کرده و حکومت استیون هارپر صدر اعظم این کشور با آنکه همواره بر حفظ و تقویه حقوق زن در افغانستان تاکید داشته، اما تا کنون پاسخ روشنی در برابر پیشنهادهای مشخص مؤسسات بشری و مدنی کانادا ارائه نکرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:20 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان در نظر دارد تا فضای اعتماد کاری بیشتر را میان آن وزارت و پارلمان افغانستان تامین کند. همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اعتماد زمان تامین خواهد شد که ارتباط کاری بیشتر میان دولت و شورای ملی افغانستان به وجود آید. وی همچنان گفت که در نخستین روزهای کاری شورای ملی آینده به عوض وزرای سرپرست، وزرای جدید از جانب رئیس جمهور معرفی خواهند شد. حمید پژمان در این مورد با آقای عزیزی در صحبت را در کابل انجام داده با هم بشنویم.
دکتر صاحب، همایون عزیزی، اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگر روی مثلا انتقاد داشتن که گفتن در اجلاس شورای وزیرا فیصله شده که تمام تماس‌های قوای اجرایی و شورای ملی از طریق وزیر دولت در امور پارلمانی صورت بگیره. اعضای ولسی جرگه روی از این مسئله انتقاد کردن و گفتن که خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه است. پاسخ شما در مورد چی است دکتر صاحب؟
ما تمام سه رکن دولت که در خدمت ملت افغانستان هستند به شمول شخص رئیس جمهور و روابط از این سه قوا را قانون تنظیم میکنند و بر تنظیم از این روابط به اساس قانون 5 سال قبل وزارت دولت در امور پارلمانی ایجاد شده است تا بتانه روابط ارکان ثلاثه دولت اصولمند و قانونمند بسازه. ما به اساس مشکلاتی که نظرخواهی از خود یکی در وکلا داشتیم و نظرخواهی هایی که از سایه حکومت داشتیم به خاطر تنظیم بهتر روابط کاری بین قوه مقننه و قوه اجراییه، چیز طبیعی است که باید یک میکانیزم باشه که روابط ارگانیک بسازه و ایجاد وزارت دولت در امور پارلمانی هم به روی امی اساس بوده تا از طریق از وزارت روابط کاری مطابق به حدود و وظایف و صلاحیتهایی که دارن باید تنظیم و تامین شه.
دکتر صاحب، بین شورا و حکومت در گذشته هم جنجال ها وجود داشته و تنش ها با وجود آمده گاهی روی بعضی طالب. چی اقدامات سردست دارین تا همی تنش ها و مشکلات و جنجال ها بین شورای ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی رفع شود؟
یقینا تمام طرحی را که ما در شورای وزیران هفته گذشته پیشنهاد کردیم به خاطر بیبود این همی روابط است. با ملاحظه که ما در روابط گذشته داشتیم به خاطر که از تنش ها جلوگیری کرده باشیم، از تقابل بین دو قوه جلوگیری کرده باشیم، باید این روابط از اصولمند و قانونمند شود و در چوکات تعریف شود. اقدامات بعدی ما به این خاطر است، یعنی تمام اقدامات ما به خاطر حمایت از اعتبار وکلای ملت و کارا بودن هست که بیشتر حکومت خواهد بود تا ما دفتر ما به مسابقه دفتر که از شخص رئیس جمهور که در رأس هر سه قوا قرار داره نمایندگی میکنه بتونه این روابط طور تنظیم کنه که از تقابل و ایجاد سوء تفاهمات جلوگیری شود. انشاءالله در قالب از این طرح ها برنامه های دارم که تا بتوانیم در روشنایی از در دور بعدی روابط را بیشتر خوبتر بسازیم، قواه با هم ارتباط صمیمی داشته باشد تا پروسه قانونگذاری کسری بودجه و نظارت پارلمانی با مشکل خوبش انجام شود.
بله دکتر صاحب، همچنان که شما اشاره کردین شورای جدید در حال تشکل است، چی گونه شما میخواین که مثلا امی اعتماد سازی رو تقویه بکنین و اعتماد سازی رو بین قوای اجرایه و قوای ثلاثه و شورای ملی به وجود بیارین؟
بهترین چیز که بتونه بین از روابط و اعتماد به وجود بیاره مراعات نمودن هست تفکیک قوا، یعنی هر گاه ما توسط ایجاد بعضی میکانیزمای حدود و صلاحیت های هر قوا را بتونیم تفکیک در عمل به وجود بیاریم و صداخل وظیفه‌ای از یا جلوگیری کنیم، چیز طبیعی است که روابط از یا ارگانیک میشه و روابط از یا خوب میشه.
دکتر صاحب بین آخرین پرسش، یک تعداد وزرا هنوزم رأی اعتماد نگرفتن از پارلمان افغانستان، تصمیم است بر معرفی وزرای سرپرست یا وزرای جدید که جای وزرای سرپرست پر بکنه با پارلمان تا چند روز آینده؟
یقینا شخص رئیس جمهور در اولین جلسات شورای ملی بعدی تعداد باقیمانده از وزرای فعلا رأی اعتماد نگرفتن، او را به شورای ملی معرفی خواهد کرد.
همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا میریم به کابل از برشنا نظری بشنیم که کدام مطالب در سرمقاله ها و سرخط های روزنامه ها امروز کابل قرار داشتند.
روزنامه راه نجات در مورد اجرای مذاکرات طالبان و حکومت افغانستان تبصره کرده و نظرات مختلف را در این مورد منعکس کرده است. این روزنامه گفته است دموکرات ها در امریکا با نشر گزارش های در مورد مذاکرات با طالبان مسلح در افغانستان می خواهند نشان دهند که طالبان با استراتژی امریکا تحت فشار قرار گرفته و تن به مذاکره دادند. روزنامه در مورد کمک های امریکا با پاکستان و اثرات آن برای جلوگیری از فعالیت تروریستان نیز تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به تصویب کمک 2 میلیارد دلاری امریکا با پاکستان نوشته است که این کمک تلاش برای افزایش افراد شبکه استخباراتی پاکستان است. روزنامه دولتی انیس در مورد فعالیت کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به اعمالی که کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان انجام دادند، به نقل از یک روزنامه آمریکایی نوشته است که شرکت‌های بیهوده امنیتی دستاوردهای آمریکا در جنگ افغانستان را به مخاطره می‌اندازند. روزنامه در مورد برگزاری انتخابات و نتایج اولیه آن نیز مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه با اشاره به بررسی‌هایی که در مورد تقلب‌ها صورت می‌گیرد و همچنان باطل شدن 1,300,000 رای گفته است که نتایج اولیه منتشر شده ی انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نشان می‌دهد که شفافیت در آن وجود داشته است. روزنامه خدمتگار هم در مورد اجرای مذاکرات صلح در افغانستان و نتایج احتمالی آن بحث کرده است. این روزنامه در تبصره به مسئله حمایت‌های خارجی طالبان اشاره کرده و اما گفته است که میان کشورهای حامی طالبان شک ایجاد شده است. مقاله نویس گفته است برخی از کشورهای حامی طالبان به این فکر افتادند که افغان‌ها به صورت مستقیم به مذاکره و مصالحه می‌پردازند و نقش کشورهای حامی طالبان در این میان زیر سوال می‌رود. روزنامه در جای دیگری در مورد نیات ایران در خصوص افغانستان نیز تبصره کرده و آن را مغرضانه توصیف نموده است. این روزنامه گفته است با آنکه ایران دم از دوستی میزند اما هیچگاهی به آن عمل نکرده است. و روزنامه افغان جرگه در مقاله راه‌های رسیدن به صلح را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه گفته است که امیدواری‌ها برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان ازدیاد یافته است. اما روزنامه در این حال از طرف‌های درگیر جنگ طالبان و نیروهای بین‌المللی خواسته است تا در این راستا مشکل ایجاد نکنند، زیرا به قول نویسنده جنگ پیروزی ندارد. روزنامه سرنوشت بخشی از اظهارات سرمنشی ناتو را هم در مورد حضور طالبان و جنگ با این گروه منعکس کرده است. این روزنامه به نقل از راسموسن نوشته است که طالبان هیچگاهی به این اندازه‌ای که امروز تحت فشار قرار دارند تحت فشار قرار نگرفته بودند.
و در مطبوعات بین المللی هم مقاله های متعدد در مورد افغانستان چاپ شدند. از غفور متین میشنویم.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط پاکسازی طالبان از جنوب افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. جنرال دیوید پیترویس قماندان نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان می گوید نیروهای ائتلاف در آخرین مراحل یک عملیات بزرگ پاکسازی شورشان از مناطق کلیدی جنوب قندهار قرار دارند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جنرال پیترویز در یک مصاحبه در مرکز قماندانی قوای ناتو در کابل گفت عملیات در ولسوالی های جلی و پنجوایی که به اشتراک هزاران عسکر امریکایی، افغان و کانادا یک ماه قبل آغاز شده بود، با سرعت بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود پیش می رود. مقامات نظامی و ملکی افغان با سرعت ثبات را در تمام ساحاتی که چند هفته قبل در قبضه شورشان طالب بود استحکام می بخشند و ما اکنون تمام مؤلفه های جنگ ضد شورش را افزایش داده و افزایش می دهیم. روزنامه دیگر فاینانشال تایم چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا روی موضوع کمپانی های امنیتی بالای کرزه فشار وارد می نماید مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. ایالات متحده امریکا از این حراس دارد. مبادا علاقمندی کرزه برای منحل ساختن کمپانی های امنیتی مشاورین امریکایی را از حمایت محروم بسازند که آنها برای پیشبرد و تطبیق پروژه‌های بازسازی در افغانستان ضرورت دارند. اما مقامات افغان این نگرانی‌ها را کم اهمیت جلوه دادند و گفتند قراردادهایی که از کارمندان انکشافی حفاظت و نگهداری می‌نمایند مستثنا خواهند بود. روزنامه فاینانشال تایمز در اخیر این بخش از مقاله به نقل از یک مقام ریاست جمهوری افغانستان می‌نویسد: تصمیم در این باره با دقت اتخاذ خواهد شد تا آنقدر از کمپانی‌هایی که فعالیت‌های بشری و انکشافی را مستقیماً به نفع افغانستان انجام می‌دهند متأثر نشوند. روزنامه دیگر چاپ آمریکا نیویورک تایمز در ارتباط جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد: جنگ در افغانستان و عراق شکست مفتزهانه خواهد بود.
ساعت 11:30 به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان دستور داده است تا بالای دوسیه‌های محکومین به اعدام غور مجدد کنند. نیروهای امنیتی در هرات میگویند که تحقیقات خود را در مورد حمله بر دفتر ملل متحد در این شهر ادامه داده و راه‌های جلوگیری از تکرار چنین حملات را جستجو می‌کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت عراق خواسته است تا در مورد اتهاماتی که گویا پلیس این کشور زندانیان را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده تحقیق کنند. گزارش‌ها از روسیه می‌رسانند که در نتیجه یک بمب‌گذاری و همچنان دو حمله پلیس 6 تن در قفقاز شمالی کشته شدند. رهبر حزب ملتگرای قرغیزستان میگوید که در یک سوی قصد از سوی نیروهای امنیتی آن کشور زخمی شده است. و مردان مسلح در مکزیکو 12 جوان را به قتل رسانده و 10 تن دیگر را زخمی ساختند. بعد از بالا اعتصاب‌ها در فرانسه، خانواده‌هایی که می‌خواهند برای رخصتی‌های مکاتب اطفالشان به تفریح بروند با مشکلات زیادی روبرو هستند. تظاهرات و اعتراض‌ها بر ضد برنامه حکومت فرانسه به خاطر بالا بردن سن تقاعد اکنون در فرانسه به وارد 13مین روز خود شده است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا دو برنامه هفته‌وار آماده نشر داریم. در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من، نخست در امتداد لحظه‌ها.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی ده دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. لحظه های زندگیتان را انباشته از سرور و شادمانی می خواهیم. تقریبا یک دهه از تخریب بت‌های بامیان می گذرد. مجسمه هایی که تا به حال خبرسازند. این برنامه را اختصاص داده ایم در باره ساختمان، تاریخ و علل تخریب بت‌های بامیان. امید است مورد پسندتان واقع شود.
اگر از بامیان و قندهار امم پاک بیرار، امم پاک بیرار، اگر از بامیان و قندهار امم پاک بیرار، امم پاک بیرار، وایا از کابل و بلخ و تخار.
شنوندگان عزیز، در آغاز سال 2001 میلادی دو حادثه برای دو پدیده بی‌بدیل هنری و مهندسی اتفاق افتاد. در حادثه نخست، دو مجسمه ایستاده بودا در بامیان که از شاهکارهای مجسمه سازی عصر قدیم بودند، و در حادثه دیگر دو ساختمان آسمانخراش مرکز تجارت جهانی در امریکا که از شاهکارهای معاصر ساختمانی شمرده می شدند سرنگون گردیدند. اردو شاهکار توسط طالبان و القاعده ویران شدند. مجسمه های بودا که امروز با نبودش بیشتر از زمان موجودیتش سر زبان هاست، از بزرگترین بت‌های ساخته شده توسط بشر شمرده میشدند. حتی جای خالی بت‌های بامیان انسان را به عظمت هنر انسان 1500 سال پیش این سرزمین می اندازد. بت اول که شمامه یا بت زن نام داشت، تقریبا 38 متر و تندیسه کلان که سلسال می نامیدندش 55 متر طول داشت. معاون سرمحقق نظر محمد عزیزی، رئیس مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی اکادمی علوم افغانستان، میگوید.
اهمیت بزرگی که بر پیکره‌های کلوسال 55 متری و 38 متری بامیان قائل بودند، مسئله ساختار خود مجسمه هاست که تا کنون مخفین دانشمندان در این زمینه توجهی نکردند که مجسمه های بامیان چگونه ساخته شده. شما آگاهی دارین که در قرن دوی میلادی در دوره عظمت امپراتوری کوشانی ها من جمله کنشکای کبیر یا نیکاتور این مجسمه با وجود آمد و ساختارهای بدیزی یعنی سایر تجسمات و پیکره ها تا قرن 6 میلادی هم دوام داشت، یعنی تا نفوذ یفتلی ها در مراکز افغانستان.
در مورد تاریخ بت‌های بامیان محققان نظریات مختلفی دارند و آن را به اواخر قرن دوم و یا اوایل قرن سوم میلادی ربط دادند. محمد نادر رسولی رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد تاریخ مجسمه‌های بودا میگوید.
بودا دو پیکره بزرگی که در جدار کبیر دره بامیان واقع است. البته این مجسمه‌ها با گفته بعضی از دانشمندان از قرن اول میلادی آغاز شده به ساختمانش و تا قرن سه و بعضی دانشمندان میگن که از قرن سه آغاز کار بوده که اول مجسمه خرد که به طرف شرق واقع شده اون مجسمه را در تراش از او شروع کردن و تا قرن 6 میلادی استفاده از او بشت و مجسمه کلان 55 متره او هم بعدن یعنی بعد از بودای خرد به حساب اون مجسمه تراش شده.
بعد از به سلطه رسیدن خاندان موریای هند بر افغانستان، آن زمان خصوصا در دوره سلطنت آشوکا دین بودایی در این سرزمین تبلیغ گردید و معابد، استوپه ها و مجسمه های زیاده ساخته شدند. بت ها یا تندیسه های بامیان نیز در بامیان در همان زمان ساخته شدند. تا آمدن دین اسلام به افغانستان، دین بودایی رواج داشت که عمدترین آثار و مراکز آنها در سوابی، مردان، حده، کاپیسا، بگرام، غزنی و کندهار تا هنوز باقی است. اما هیچ اثر به عظمت بت‌های بامیان نمی رسیده است. دیپلم انجینیر عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد ساختمان مجسمه های بامیان می گوید.
مجسمه های بامیان در خود جدار کبیر ساحه بامیان کندنکاری شده بودند که البته این مجسمه ها خود مواد ازی جدار به نام کانگلومرات یاد میشه که یک مواد سنگ و گل به شکل منگ به شکل محکمتر است از این تراش شده بودند. در روی مجسمه ها لایه که یالان خود مجسمه ها جور شده بود از پلستر کاه و گل و چوب منج که متاسفانه که بعد از اینکه تخریب شد این مجسمه ها اکثر خود آثاری که در روی مجسمه بود از قبیل یالانش و خود پارچه های بزرگ و کوچک با هم فرو ریخت و از بین رفت.
مجسمه های بودا در بامیان یک شاخه از زنجیر بزرگ مجسمه های بوداست که از سریلانکا تا آسیای مرکزی امتداد داشته است و تقریبا مسیر راه ابریشم را تعقیب نموده تا ترکستان چین ادامه می‌یابد. این مجسمه ها سمبول های عالی هنر چند بودی در افغانستان می باشند. بت های بامیان در تاریخ مورد چندین بار دست برد و تخریب قرار گرفتند اما کاملا تخریب نشدند. اورنگزیب پادشاه قهار مغولی زمانی که به سوی بلخ لشکر می‌کشید خواست این مجسمه ها را خراب کند اما جز آسیب رساندن به دست سلسال نتوانست آنها را تخریب کنند. محمد نادر رسولی رئیس باستانشناسی باز هم در مورد این مجسمه ها میگوید.
این مجسمه ها در گفته های هیوان سنگ یک ظاهر چینایی بود که از طرف چین میاید و تمام معابد بودایی را سروه میکنه و در هر مکانی که معابد بودایی و یا ساختمان های بودایی بوده توقف کرده و یادداشت های از او باقی مانده. او در یادداشت های خود نوشته کرده که یک مجسمه بودا در جدار کبیر خود در بامیان به طرف شرق واقع شده که در حدود 100 پا قامتش است و دیگرش 150 پا که به حساب 55 متر میشه. گفته در مقابل بودای 100 پا یک معبد شاهی که فعلا از طرف ریاست باستانشناسی و تیم باستانشناسی فرانسه با سرپرستی دکتر زبریال طرزی اونجا افریاد شد و امی معبد هم ثابت شد در مقابل از این شهر شاهی موجود است که شهر شاهی هم قسمان افریاد شده و بقایای به حساب ساختمان‌های شهر نیز دیده شده و گفته مجسمه دیگه است که 1000 پا یک قسمت بسیار معدود به حساب بازو و دستای ازی پیدا شد با همون سکویی که در او خوابیده.
سرانجام مجسمه های بودا در 11 مارچ سال 2001 میلادی توسط طالبان تخریب شدند. چرا؟ سید عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ پاسخ میدهد.
در افغانستان یک حصه تاریخ آمد که او تاریخ بالکل تاریک و سیاست. ما فکر میکنم که پلانی که بوده، فکر میکنم که هنوزم به می فکر است و ما میشه گفتیم که میخواستن اصلا تمدن از افغانستان نابود بسازن. شما میفهمین که ساحات بازدانی افغانستان نه تنها به وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه نه تنها به افغانستان، بلکه به سطح جهانی بامیان در جمله لست میراث‌های فرهنگی جهان در یونسکو است.
عبدالله رفیع محقق و نویسنده افغان نظر دیگری دارد. وی انگیزه تخریب این مجسمه ها را در پلان ها و عمل کرد با قول او بیگانه ها جستجو می کند.
این مجسمه ها حیثیت تاریخی را داشت و تعبدی را هیچ نداشت. هیچ کس به او نه عبادت میکرد و نه او را به حیث معبود خود میپرستید. در اسلام هم هیچ جوازی نبود که تو یک مجسمه بی‌غرضی که او هیچ ضرری نمیرسانه به عقیده کس او از بین برده شود. فکر میشه که طالبا ای را به امر پاکستانی ها، به خاطری که پاکستانی ها در این اغراض سیاسی داشتند، دنیا میخواستند که اگر این مجسمه ها از بین برود، در مقابلش در هندوستان بین هندو و مسلمان جنگ دوباره آغاز میشه. به این اساس اینیا را واداشتن که به نام یکی مجسمه است اینیا را از بین برد و به مصارف بسیار گزافی سرش کرد.
امروزه جز دو خالیگاه بزرگ، آثار جز تکه و پارچه های مجسمه های بودا باقی نمانده است. ولی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا در بامیان موزیمی درست کند تا آثار باقی مانده با شمول توته های مجسمه های ویران شده را در آن نگهداری کنند. محمد نادر رسولی، رئیس باستانشناسی، در مورد حفظ و نگهداری بت های بامیان میگوید:
بر محافظت از زی دره بامیان و مجسمه های بودا و ساحات باستانی که در جوار از او قرار داره، گارد محافظت ساحات باستانی یا قطعه 012 یک گروپ از زی در اونجا موجود است برای حفاظت از امی ساحات که تا مردم اوفاری های غیر قانونی نکنن و جای را تخریب نکنن.
شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در مورد بت‌های بامیان نزد مردم آن دیار قصه ها و باورهای وجود دارد که انجینیر فروغ باشنده ولایت بامیان از آن یاد می کند.
در حقیقت مردم میگه که او زن و شوهر بوده بین خود. قصه شمامه و سلسال که کتاب بسیار مفصل در باره نوشته شده، از سابق بوتا بسیار با جواهرات و بسیار چیزای مکمل و مجهز زر پوشی شده بود و زر اندازی شده بود و چشمه ایزه و تمام جسمی ازی و تمام وجود ازی توسط دانه‌های قیمتی توسط پادشاه‌های مختلف دنیا ای مزین شده بود از زن و هم از مرد ازی. بین شمامه و سلسال تقریبا حدود 600 متر فاصله داره که در داخل ازی هر دو مغاره‌ای است که اونجا اکثر مردم تا فعلا هم زندگی میکنن. مردم از مغاره ها میترسیدن به اینجا جن و جنیات پریس منتا فعلا در اونجا جنیاتی وجود داره و به خاطر از اینکه تعداد خانه ها خیلی زیاد است.
از بت‌های بامیان در ادبیات دریب یاد گردیده است. پرتو نادری، شاعر و نویسنده افغان، میگوید:
این مجسمه ها در ادبیات ما وارد شدند، در ادبیات کلاسیک فارسی در به وفرت بی توصیف شده. فراخی سیستانی منظومه یا مثنوی بلندی داشته برام سرخ بود و خنگ بود درباره اینها سروده و یکی از بزرگترین گنجینه تاریخی بود، یکی از بزرگترین اثری تاریخی بود در افغانستان که با کمال تأسف این تخریب شد و این یک ضایعه بزرگ نه تنها برای افغانستان که برای بلکه برای همه جهان به شمار می آید.
در مورد بازسازی بت‌های بامیان اقدامات تا به حال صورت گرفته است که از جمله چند تن از مجسمه سازان افغان به همکاری مجسمه سازان خارجی در نظر دارند تا این مجسمه ها را دوباره بازسازی کنند. باز هم آقای عباسی میگوید:
مجسمه های بامیان توسط فرانسوی ها قبلا یک بار ترمیم شده بود که در سال های 1970 توسط باستانشناس های هندی ترمیم شده بود که بالاخره در سال 2001 تخریب شدن. و بعد از او وزارت اطلاعات فرهنگ با همکاری متخصصین یونسکو در قسمت تحکیم جدار مجسمه پروگرام ها و فعالیت های داشتند که بعد از انفجار قسمت های زیاده از خود جدار از زیر رواق بیرون کشیده شد و در جای مناسب شکل تعبیرخانه برشان اعمار شد و در اونجا جا با جا شدند. فعلا در مجسمه 55 متره کار جریان دارد. توسط تیم آیکوموس جرمنی کارا پیش بردن میشه، البته تحت نظارت ریاست حفظ ترمیم معابدات تاریخی.
بت‌های بامیان در طول قرون متمادی کنجکاوی، حیرت و تحسین سیاحان را نیز برانگیخته است. وقتی در دهه 1820 میلادی توریست‌ها به دیدن افغانستان شروع کردند، بت‌های بامیان یکی از تماشایی ترین نقاط برای آنها بود، در حالی که دیگر بت‌های بامیان وجود ندارند. اما باز هم کوشش می‌شود که توجه جهانگردان به این منطقه حفظ شود.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهریه انوری، تهیه کننده برنامه، منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در بهبود برنامه هستم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب هستم، با یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار دارم. در این هفته باز هم شما را در قریه جوپلال ولسوالی و رس ولایت بامیان نگه می دارم و از دوست برنامه یکی محمد حسین جوهری و عبدالوهاب ناصری در مورد روستای جوپلال بیشتر می شنویم. اما شما در برنامه قبلی که در مورد موقعیت وجه تسمیه
اینا این جز جو ده منطقه دیگر چیزی کش نمی شد، این را نامگذاری کردن به نام جوپلال. یک نو از علفی در اونجا می رویه که مردم را زری میگه و او یک دفعی سر از کوه می رویه، بسیار زیاد
پیداوار،
زمینای تند است به اصطلاح خود اینا میگه که از پشم گوسفند اینا سنگ می ریشن.
مکاتب
و بسیار جای تأسف است که در گذشته ها در منطقه ما حتی خواندن قرآن بر زن گناه محسوب شد.
و جاهای دیدنی این دیکره زیبا شنیدید. اما حال در ادامه میبینیم که روستای جوپلال ولسوالی و رس ولایت بامیان دیگر چه چیزهای مهمه در خود دارد.
خدا را شکر کن آمد دل بریم را
در پیوندها و خیشیها میان خانواده ها در منطقه جوپلال ولسوالی و رس ولایت بامیان، نه تنها این که دختر و پسر یک دیگرشان را انتخاب نمی کنند، بلکه حتی ازدواج های اجباری صورت می گیرد. یعنی ازدواج های صورت گرفته که نه دختر و نه پسر یک دیگرشان را دیدن، به این مفهوم که بدون آگاهی آنها خانواده هایشان با هم توافق کردن و فقط روز عروسی عروس و داماد یک دیگرشان را میبینند. اما فعلا تا حد این چنین ازدواج ها کمتر صورت میگیرد، لیکن نه تا حد که دختر و پسر بنشینند و یک دیگرشان را انتخاب کنند. در روستای جوپلال ولسوالی ورس ولایت بامیان آغاز خیشاوندی و پیوند از اینجا شروع می شود که خانواده پسر یا داماد در ابتدا تلاش می کند که به صورت پنهانی به خانواده دختر خواستگار روان کند. معمولا این کار در جریان شب به راه انداخته می شود تا دیگران با خبر نشوند و خانواده داماد تا زمانی به خانواده عروس خواستگاری می رود تا قناعت خانواده عروس فراهم شود. این یک راه ایجاد پیوند و خوشی است. راه دیگر این است که خانواده داماد خود مستقیماً به خواستگاری نمی رود، بلکه وابستگان نزدیک خود را به این کار می گمارد و باز هم این کار سری و مخفی انجام می آورد. با توافق طرفین شب به اصطلاح مردم جوپلال شب کوتاه کردن گله یا اقمر، یعنی در اصل مصارف عروسی را تعیین می کنند که از هر دو خانواده دختر و پسر با هم می نشینند.
خب گلش هم به مرور زمان تغییر کرده، ثابت نسته. من از زمان یاد دارم که 20,000 بوده که پول نقدش و فعلا رسته به 1,50,000 و در بر علاوه از اینکه 1,50,000 پول نقد میگیره، چیزی به نام کشتینی داره از 20 شروع میشه. 20-24 یه به نام کشتینی میگه کسایی به بچه میگیره، 3 تا گاو میگیره که یک گاو به نام سریدیدگانی، یک گاو به نام جامعه. این چیزا در عروسی رواج داره و مقدار گندم دیگه هم باید صاحب بچه به خانواده دختر پرداخت بکنه به نام کوچه‌گو در حدود 70-80 سر و رختش هم مترانه است، 70 متر 80 متر. این رسم رواج داره.
در همین شب روز شیرینی خوری تعیین می شود. در قریه جوپلال شیرینی خوری به دو گونه برگزار می کردند، یکی اشتراک داماد و دیگر عدم اشتراک داماد، که البته در صورت اشتراک داماد مصارف بیشتر می شود. در آن صورت شماری از نزدیکان داماد برای قدوغ در محفل اشتراک می کنند. در همین روز قدوها یا مادر عروس و داماد با هم روبرو می شوند و قدوها نزد یکدیگر آبرو، عزت و احترام دارند و به اصطلاح پیش یکدیگر رو دارند، یعنی گله و یا مصارف عروسی را که قبلا تعیین کرده اند در همین روز می توانند کاهش دهند. در همین روز همچنان خانواده عروس مادر داماد را دست خالی روان نمی کند. برای آنها گوسفندی را به نام جام قدوغگیری در نظر می گیرند. بدین گونه مراسم شیرینی خوری پایان می یابد و در جریان نامزدی از شیرینی خوری تا عروسی باز هم عروس و داماد به طور آزادانه یکدیگرشان را نمی بینند. اما در فاصله میان شیرینی خوری و عروسی داماد برای مصارف گزاف عروسی آمادگی می گیرد. پدر داماد پس از عروسی تعهداتی را که قبلا سپرده است برآورده می سازد. عده‌ای از نزدیکان عروس به خانواده داماد می روند، تعداد گوسفندان وعده شده را به خانه عروس می آورند و یک گوسفند را به عنوان چوپانی برای خود می گیرند. شب عروسی خانواده ها تا ناوقت شب به رقص و پایکوبی می پردازند، جوانان و نوجوانان مصروف بازی های خود می شوند و به این گونه خانواده های عروس و داماد در خانه هایشان این شب را به طور جداگانه تا ناوقت های شب با خوشی و خوشحالی سپری می کنند. فردای آن شب داماد خانه عروس می رود تا عروس را با مراسم به خانواده اش بیاورد
و این مردم برای استقبال از داماد در یک جای هموارتر و یا به اصطلاح او مردم که اوارتر یک پلا سوار میکنه و اونجا داماد پیاده میکنه و اونجا سیچلی میکنه. امی مادر عروس و اقوام وابستگی از اینا بیشتر اینا زمان تشریف میارن که نزدیک ظهر باشه، نان میخورن، بعد از نان لباسی که تهیه کرده هم برای دختر و هم برای پسر اینا رو به جان از اینا میدن و داماد برای خود دو تا اونجا میگه شابال داره که دو تا نفر داماد همراهی میکنه، لباس برای داماد میپوشونه. عروس هم همچنین یک دو تا نفر همکار از خود داره و در زمانی که لباس بر بدن عروس میپوشونه، در ختم پوشیدن لباس طرف یا اقوام عروس بر سر مادر یا کسب اصطلاح قدوهایی که از طرف داماد است شعر میخوانند که باید در اینجا شعر بخوانند، که شعر خواندن در بین مردم بسیار مهم است.
بایدش چگونه است اگر میشه مخوانی نمود؟
دقیقا ما یاد نگرفت، بیشتر بایدهایی میخوانند که خب ما عروس بردم، خب خانه ما پر شد و بچه ما صاحب زن شد و یک چون چیزی از این موارد داره در بردار، ولی دقیقا یادم نیستن.
عروس با جیزیش راهی خانواده داماد می شود و در نزدیکی خانه داماد گوسفندی را ذبح می کنند و خون آن را با پای عروس می زنند و آن را به فال نیک می گیرند. در اینجا مادر و نزدیکان عروس با عروس در خانه داماد باقی می مانند و پس از چند روز داماد مادر همسرش یا خوشوی خود را دوباره به خانه اش می برد و برای استقبال از وی گوسفندی را به شکل تحفه به خانواده عروس تقدیم می کند. دو هفته بعد خیش و دوست نزدیک عروس یک جا می شوند و به خانه عروس می آیند و این مراسم را احوالگیری یا پرآینه می گویند. اما این مراسم در دهکده جوپلال با موسیقی همراست، یعنی موسیقی به محافلشان رونق خوب میدهد و به خوشی های آنها میفزاید. محمد حسین جوهری میگوید که متاسفانه منطقه ما هنرمند نامی ندارد، ولی مردم منطقه به موسیقی علاقه زیاد دارند. مردم زمانی که به ایزومچینی به صحرا و کوها و بیابانها می روند به سرودن آهنگ های معلی می پردازند و نعره می کشند و می
گویند.
یکی از اونا رو من بیاد دارم، میگه که ای بری کسایی است که علف میکنن، که او اصطلاح کسایی که علف میکنن رو میگه بچه کس، میگه کمی کندوم رو قادر میکنده، کمی کندوم رو قادر میکنده، بگا میوم نولی اینگه بونده. باز چوپانا میخوانن که عجب بیدا مگم بیدای کاری برای دخترانی لبی موری، نوایی که میگه کمی کندوم رو قادر میکنده، بگا مروم نولی اینگه بونده، ایرم قسم میخوانه که دلف کندن میره.
اما در شرایط کنونی موسیقی معلی جای خود را به موسیقی های بیرونی داده و مردم بیشتر موسیقی کابلی، اندی و ایرانی را در عوض میشنوند. محمد حسین جوهری میگوید تبلیغ علمای دینی که مخالف موسیقیان بر ذهنیت مردم تاثیر ناگوار گذاشته و حتی آنها در منازلشان هم به موسیقی محلی خود نمیپردازند تا همسایه هایشان با خبر نشوند، زیرا آنها احساس خجالت میکنند.
علمایی که در اونجا حضور داره، موسیقی که در بین عامه مردمی از آرجات یا مناطق مرکزی مروج است به نام دنبوره، از دیدگاه اونا حرام است. میگه اگر کسی موسیقی بشنوه تا 40 روز عبادت از اونا قبول نمیشه. یک چنین تبلیغات است که مانع از این میشه که آهنگ و سرود در بین مردم وجود داشته باشه. در واقع با این تبلیغات خواستن که همی هنر از مردم بگیرن، ولی با اون هم نتوانسته. فعلا این دنبوره جای خود به آهنگای ایرانی داده و بیشتر جوانا رو من امروز میبینم موبایلایش، تیبایش زیادتر از آهنگای ایرانی پر هسته و جوانا یک چیزه که زیاد در بند گپای از آخون صاحبا و ملا صاحبا نسته، آزادان خودش انتخاب میکنه آهنگ خود گوش میگیره. ولی فعلا حاکمیت اونا از بین رفته، یعنی قدرت که داشتن اونا از دست داده، ولی جای تأسف دیست که ای کاش اینا همی قدرت خود در زمان از دست میداد که مردم با موسیقی محلی خود آشنا بود، ولی این قدرت بعد از اینکه موسیقی محلی هم از بین رفته، این قدرت هم از بین رفته.
اما حالا سازمان آقاخان دست به کار شده و ابتکار عمل را به دست گرفته و در پی زنده‌سازی موسیقی محلی افغانستان شده است. این بنیاد اجتماعی عبدالوهاب ناصری که شخص با تجربه در عرصه موسیقی محلی است و مدت 7 سال را در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث هنرمند کار کرده، به این امور گماشته تا موسیقی محلی را در مناطق مرکزی انکشاف دهد. او در کورس ایکو توریزم در ولایت بامیان از 4 ماه به این سو مصروف خدمت است.
قسمت موسیقی هزارگی تنبوره، پیچک و صدا را برایشان دست میده و آهنگای محلی فولکلوریک مناطق مرکزی بامیانه. ما بس شکل نوتیشن برای شاگردا و کمپوز و آهنگایش برای از اونا هم درس میدم که به شاگرده ما به طور دسته جمعی هم میتونه به شکل کورس آواز بخونه، هم به شکل انفرادی هم میتونه که آهنگای فولکلوریک محلی را خدمت رقماندار محترم اجازه.
الا خدا کاش کی یافت که مهمتی ویدی در گولی بله ما شو مهمدی آچپ چگی پیش کده قچوغ دادیس چیوی از او در گه بیلان سر شو مهمدی از او در گه بیلان سر شو مهمدی.
اما محمد حسین جوهری که خود محصل پوهنتون است به نظر می رسد که دلتنگ شده، زادگاهش همان دخترک های همدورهش، همان کوها، دره‌ها و دریاهایش همه بیادش می آید و ذوق بر دل می زند و می گوید جوکلال چیزی با کوهای دارد. او در نامه‌اش که برای رادیو آزادی نوشته است از آثار مشهور این مناطق چنین می گوید:
در قسمت شرقی از منطقه یک زیارت به نام زیارت آهن وجود داشت که مورد احترام و تکریم مردم سالهای سال بود، متاسفانه به سرقت برده شد.
آقای جوهری در ادامه نامه‌اش نوشته است که بجز از این آثار مهم، سه کوهی که به نام کوه بلازری، برکوچ و مامه و یک تنگی که به نام غار پشک یاد می شود نزد مردم خیلی شهرت دارد. دهکده جوکپلال ولسوالی و رسولت بامیان